يا خير خلق الله يا نور عرش الله
عليك صلى الله
يا بحر علم الله
آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العربين ارواحنا فدا. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ضمن عرض تبریک و تهنیت و شادباش اضافه بر عید نوروز و عرض تبریک من باب مبعث و به عزت ختم رسول، ختم ام الکتاب و صاحب لولاک لما خلقت الافلاک، اصل درآمد وجودی و قوت قدسیه الهی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر تمام شما عزیزان و بزرگواران و اهل علم و دانش و معرفت. در آکادمی اشاراتی در ابواب علوم مدت هاست که در خدمت گذاری شما مفتخر هستیم و از این حیث نظر مظهر و مظهر اله رو پاس می داریم و خدا رو شاکر هستیم. در بحر الحقائق آمده است که عرب اصل و منشأ رو ام میگوید، چنانچه مکه رو عزیزان من ام القرا میگن و مبدأ و منشأ همه شهرها، و از طرف این لوح محفوظ رو ام الکتاب میخوانند که اصل همه کتب است، و میگوییم که حضرت رسالت پناه به اصل منصوب اصل همه موجودات و اول همه مکونات هستند. به طبق همان لولار لما خلق الافلار که معید این معناست و اصل وجود آمدی زن خوست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. صد چون سروشش حلقه به گوشش، ناخوانده او لوح ننوشته او خط. و این کنایتی بس آشکار است. شکی نیست که حضرتش معلم و آموزگار ندیده و استاد نداشته و با این حال دارای علوم اولین و آخرین شده است. چنانچه خود قرآن مجید که تمام عقلای عالم در مقام عظمتش زانو میزنند شاهد بر همین قول هست که شعر رو قرائت کردیم که نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مقصود از غمزه گوشه نظر رحمت الهی است و باید عرض بکنیم خدمت شما که از پرتو اون حضرت و نماینده علم الهی شده و راهنمایی و پیشوایی بشر رو به عهده گرفته. ثابت هست و محقق است که در هیچ امری تمسک به براهین فلسفی و در هر حکمی منتظر وحی بوده و آیات قرآنی رو بدون سابقه فکر و نظر برای مردم اظهار می نموده است و این کاملا درست است. مصداق ظاهرش قرآن و احادیث قدسی است. شاهد بر این که چنانچه دانشمندان و کسانی که تدبر در کلام الله دارند به خوبی میفهمند که سبک و سیاق قرآن به طور یک است و یک طور است و اختلافی در اون نیست. اختلافاً کثیرا لوجبوا فیه اختلافاً کثیرا، که عدم اختلاف در آیات قرآن یکی از معجزات به شمار می‌رود و خودش دلیل بارزی است بر این که قرآن از طریق وحی به قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغا گردیده. و چنین است که عزیزان من خصوصیاتی رو که مصداق کاملش وجود آن حضرت شخص اول امکان داراست، اون چه از طریق وحی به قلب مبارک حضرت اشراق شده است به دلیلی که حضرتش ظاهراً خط که نمی نوشت. آیات قرآنی و نیز عزیزان من احادیث قدسی در قلب مبارکش تمرکز داشت. مبحثی هست زیل عنوان قوت قدسیه که در توضیحش باید بگیم حد و فکر رو مراتبی هستش. از جهت رسیدن به مطلوب هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی. از لحاظ کیفی مراتب در جهت سرعت در دریافت کندی اون هستش، به این معنا که رسیدن به مطلوب یک زمانی با سرعت بسیار حاصل میشه، یک زمانی با سرعت کم و کمتر بر حسب مراتب و مدارج. و گاهی هم همینطور حرکت فکر در جهت نیل به مطلوب بنابر مراتب کیفی منظور سرعت و کندی هست. نمیخوام وارد این بحث بشم اما میخوایم به شما بگیم که بر اساس مقدار دریافت استعدادی که هر نفس صاحب قوت قدسیه در دریافت معقولات داره که کما مراتب و مدارج داره، این هم بعضی از نفوس بسیاری از حقایق رو با قوت قدسیه که موهبتی هستش که برای انبیا و مراتب اولیا معیار فضیلت انبیا برای این هست، یعنی باید گفته بشه که در مراتب کمال که پاره ای از این کمال در موردشون سخن گفتیم قبلا، در مطلب کمال و عقل کل بودنه، اون چه نفسها رو از مرتبت امکان محض به مرتبت فعلیت یا فعلیات میرسونه عقل فعال. یکی این که به وسیله عقل فعال عزیزان فیض به جهان ناسوت ریزش کرده و جهان قوت و فعل رو به حرکت جنبجوش آورده. که این فروزات حاصله از ملأ اعلام مراتب و مدارج کمال رو پیمودند. یکی دیگه این که نفوس مستقله و مجرده از عالم نفوس و عقول بر جهان ناسوت نزول کردند و تدبیر جهان ناسوت رو به عهده گرفتند. این بحث دیگریست. ابن سینا عقیده ای داره که بر اساس قصیده عینیه و مباحث آخر اشارات نمودار این امر دقیقاً که نفوس مدبر و رئیسان مجرده از عالم بالا چرا که نزول کردند. نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی کن باید بگیم که ارواح و نفوس جسمانیه حادث هستن در هر لحاظ. و باید بگیم عزیزان من، روح قدسی یا نفس قدسی منشعی هست دریافتش برای معارف که در درون اینها جاری است و ایدناه به روح القدس و کاملا مشخصه که این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، از طرفی باید بگیم که خب یکی علم لدنی هم هست. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، گفتم تعلیم ده اگرت درس رس است. گفتا که الف، گفتم که بس است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خب دریافت نه از راه علمی که مدرسی باشه و رسمی باشه و بستری باشه و کیف و حال و حاصل و غیره، بلکه اخوان الصفا یک مطلبی دارن که میگن علم رو مراتبی هست، دریافتش رو مدارجی هست. در علم رسمی مراتب جریان داره، نه در علم حال و علم وراثت. مرتبت اول عزیزان بحث این هستش که علم تقلیدی است که یه مقایسه کودکانه هست البته این سخنشون، ولی کم باید بگیم در مرتبت علمی و علم درونی یک فیض قدسیه و یک قوت قدسیه ای وجود دارد که به یک باره حضرت میتواند قرآن را یک باره بر قلب تلقی کند و بگیرد، که این خصوصیتی است که در وحی گفته شده و تمامه در آیات سوره مبارکه النجم میتونید شما استخراج بکنید. و النجم ضاحوا، اشاره به ارتفاع و صعود رسول الله و نزول در شب معراج داره. از طرفی باید بگیم عزیزان من، در مورد این که بر مورد قرآن عرض کردیم خدمت شما، این کاملا مبرهن هست که نازل شدن قرآن بر قلب رسول الله از این جهت که قبل از این که حضرت بخواهند بنگارند حقیقتا امی بودند، به لحاظ این که بعد برخی امی رو به این لحاظ معنا می فرمایند که کسی که به اصل و ریشه و در اصل و در تکامل اصل به معنای ریشه و بنیان، سواد به معنای سیاهی نداشته، ولی که دانش و علم در درون اینها لدنی است و موجود است. و به لحاظ اینکه سواد به معنای نوشتار نداشته اند، قرآن معجزه آشکار هست. و اینکه اختلافی در آیات عرض میکنم خدمت شما یافته نمیشود به هیچ وجه، به لحاظ اینکه بخواییم تحریفی رو از این اعراض بکنیم، این خودش دقیقا کاملاً فهمی نیاز داره. بفهمید اگر قرآن از نزد غیر خدا بود، هر آینه در آن اختلاف بسیار یافته بود. و این سخنی بس آشکار و بسیار نقص است. اما بعد عزیزان باید بگوییم به شما که حضرت پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام بالاترین مقام ها رو دارند به لحاظ قوه و به لحاظ فقر، چرا که اون چه که از اونها رسیده در کلماتی که سابقین از عرب و غیر عرب ما نگاه میکنیم، به هیچ وجه چنین سخنانی وجود نداشته و اصلا عرب در اون زمان چنین سخنانی رو به خاطر ندارد. امیرالمومنین این گونه سخنهایی رو به یاد میاره و به جا میذارد که اصلا عجیب و غریبه و یا سررشته تمام علوم دست علما میرسه و اینها روشون کار میکنن و بعد به بالا میرسه و گوشه ای رو در عرش میگیره. و باید بگیم که این قوه ای که در درون این هاست قوه غیر عقله. فکر و عقل تا اندازه ای در همه مردم از این هستش، مشخصا هست. این قوه قوه ای که از همون قوت قدسی الهی جاری میشه که چشم مدرکات سامعه رو درک نمی کنه اصلا، این گوششون اصلا نمیتونه این رو بفهمه، عقل همه مدرکا اصلا نمیتونه التفات پیدا که عرفا از این قوه به تعبیر علامه حسن‌زاده یاملی حفظه الله تعالی به عشق تعبیر کردند که باید بگویم از طرفی خب علامه فهمات خوبه و از طرفی هم بد میدونن این رو، ولیکن قوه قدسیه ای که در موردش حکمتی است که گر به حکمت کسی ولی بودی شیخ سنت ابو علی بودی. و زیباست که عزیزان بگوییم که پای استدلالیان چوبین بود و پای چوبین سخت بی‌تمکین بودن. بحث این هست که عقل خودش رو معارضه با الهام نمیدونه. متابعت از کسی کنید که دارای قوه قدسیه بوده و از سرچشمه ریالایش توحید آب خورده باشه، یعنی متابعت از عشق رو بکنید. اینجا تعبیر عرفا مصداق پیدا میکنه و این قوه عشق تعبیری است زیبا که جذب و جذبه اون به لحاظ این هست که کسانی که عاشق هستن به تعبیر علامه یعنی چسبیدن، یعنی مقام اعلای محبت رو هم عشق گفتند به این مناسبت. و اگر از عشق بگذریم میبینیم که شعرها خب چیزهای دیگه هم در مورد این مطالب سرودن که علامه در موردشون مثالهایی رو هم در کتابشون فرمودند. اما عزیزان من بحث رو به بیرون از اینجا نبریم، بگویم به شما که مقصود ما از این کتاب اینجا این مطالب رو عنوان کردیم این است که بدانیم سفره ای که در به سطح هم است یکی مصادیقی دارد. اولا معراجی که در این میان باید سخن از آن گفته شود، مجهور میان دانشمندان اسلام اهم از شیعه و سنی، اینه که این امر در بیداری صورت گرفت و بیدار بودن کنایه از این است که در خواب نبوده، پس نمیتونیم بگیم رویا صحبت گرفته. و معراج جسمانی بوده و روحانی، یعنی هم جسم عروج کرده است و هم روح، هر دو عروج کرده است. تواریخ اسلام گواه صادقی بر این موضوع هستند. در طول تاریخ ما میتونیم بسیار زیاد بخونیم مسئله معراج رو مطرح کردند و البته کسانی بودند که در این میان آمده مثل عایشه خبرهایی را آوردند به کذب که به خدا سوگند می‌خوره عایشه که بدن پیامبر علیه السلام از میان ما نرفت، تنها روح او به آسمان ها پرواز کرد. در تفسیر نمونه آیه مکارمش رازی حفظه الله می‌فرماد که جنبه سیاسی داشته ظاهرا این بحثی که مطرح کرده که برای خاموش کردن یک جنجالی بود. اما از این جهت که بگوییم این معراج به چه ترتیبی بوده است، بیشترین دانشمندان مسلمان بر آن هستند که معراج پیامبر اولا با جسم روح بوده، ایشان با بدن دنیایی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفته، سپس به آسمون ها که استدلال داریم درش برده شدند و شیعیان هم بر همین باورند. و باید بگیم که این معراج معراجی است که به حق خاصیاتی درونش قرار گرفته که مقامهایی به لحاظ اتحاد با عقل کل و بحث اتمام قوز نزول و صعود درش مطرح میشه. و کماف صادق عرض نمودم خدمتتون که در سوره نجم که فرمودن نجم دا هوا اشاره داره به ارتفاع و صعود رسول الله و نزول او در شب معراج مازل صاحب و کن که مصاحب میشه و رفیق میشه و سوی دیگر عزیزان من باید بگیم که در ادامه وقتی که جلوتر میریم میبینیم که فوق این مطالب رخ میده. ما ینتقو عن الهوا، مصاحب شما هرگز از روی قیاسات تخمینی یا اینا صحبت نمیکنه، بلکه از روی وحی و علم حضوری و وجدانی و نحوه وجود معلوم، نه علم حصولی و صورت معلوم که از کیفیت نفسانی هستند. باطن، راه باطن در حقایق و واقعیات وحی است عزیزان من، که طریق مشاعر حسی که فقط به عوارض و رنگ و شکل و باقی عوارض تعلق میگیره و اضافه بر این که چنین دانشی و حقیقت اشیا نمیرسستن، اشتباه و خطا در اون بسیاره که این دانش هایی که مدور صحبت میکنیم در ذهن باقی نمیمونه، زیرا که اون امر عرضیه و از کیفیت نفسانی هست. لکن آنچه را که نبی از طریق وحی آموخته در نفس او تمرکز داره و هیچ وقت فراموش نخواهد شد، زیرا که در اینجا اتحاد عاقل و معقول تعلق پیدا میکنه. سوالی مطرح است، میگیم که چه فرقی بین وحی و الهام وجود داره؟ خب الهام رو شاید خیلی ها دریافت بکنن. باید بگیم به شما که عزیزان من، هر دو از عالم مافوق الطبیعه سررشته گرفتن. وحی مخصوص به اون کسیه که فرشته حامل وحی رو در خواب یا بیدر بیداری به چشم سر ببینه و به گوش حسی کلمات وحی رو بشنوه. لکن الهام اینجور نیست. اون مطالب و معانی واقعی هستش که بدون سابقه فکر و ترتیب مقدمات در قلب ریزش میکنه، نمیدونه از کجاست. به اون میگن الهام. اما وحی سرمنشأ مشخصه، سررشتش مشخصه، کاملا واضح است. به قوای ظاهر ملک رو میبینه و آواز ملک رو میشنوه، لیکن کسی که به مقام نبوت نرسیده چنین تجردی برای او اصلا حاصل نمیشه، اگرچه در تمام خصوصیت‌های پنجگانه که در وحی گفته شد در علم کلام و علما در موردش بحث کردند با یک دیگر اشتراک دارد. علمه شدید القبا زو مرت فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در اینکه مقصود از شدید القبا به پیغمبر اسلام تعلیم نمود کی بود؟ کی بود؟ خب این خودش یک مرتبه‌ای داره و یک بحثی داره که باید مقامات و مقصود جبرئیل امین و وحی ملک وحی رو در منتهی درجه قوت و شدت بررسی بشه. اما عزیزان من، مقام قاب قوسین عبارت از اتحاد با عقل کله. وقتی قوس نزول و صعود در اون مرتبه کامل میشه، این بحث به وجود میاد. لازم میدونم بر خودم که شما عزیزان مطلبی رو آگاه بشید و در موردش بیشتر بدانید، چرا که واقعا زیبایی این داستان و این حقیقتی که در تاریخ رخ داده به حق جایگاهی بس رفیع داره و منبامش باید سخنهایی گفته بشه که جایگاه‌های رفیعی رو در می‌آورد. عزیزان، به این جهت که باید بگوییم در این مقام دایره حرکت ایجادیه به تمام وجه تمام میشه، این کامل میشود که خیلی مرتبه عظیمی است، چرا که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این مرتبه به جذبه کامل به قرب معنوی دست پیدا میکنه از لحاظهای و جایگاه رفیعی در اینجا نهفته است. در کافی به سند خودش از ابی ابرربی روایت کرده، گفت سفری با حضرت ابی جعفر به حج مشرف شد. موسی هشام بن عبدالملک نیز به اتفاق نافع که مولای عمر بن خطاب به مشرف شد. میگه که نگاه کردم و دیدم که دور ابی جعفر رو پر کردن و نافع زهری به ابی جعفر نگاهی انداخته شد. بهشان گفتش که این کیه که اینقدر مردم اطرافشو گرفتن و دورش جمع شدن؟ گفت این پیغمبر اهل کوفه محمد ابن علی است. نافع گفت شاهد باش که میروم و از وی مسائلی میپرسم که در جواب عاجز بود. رفتش رو نزدیک اومد تا خودش رو به دوش مردم تکیه داد و رو به ابی جعفر کرد و گفت ای محمد ابن علی، من تورات و انجیل و زبور و قرآن رو خواندم و حلال و حرام آنها رو یاد گرفتم، اینک اومدم تا از تو سوالاتی بپرسم. جواب اونها رو جز پیغمبران یا اوصیا اونان نمیدونم. راوی میگوید که ابی جعفر امام علیه السلام سرشون رو بلند کردن و فرمودن بپرس هرچه که میخوایی بپرس. نافع گفت به من بگو ببینم بین عیسی و خاتم نبیین چند سال فاصله بود؟ فرمود نظریه خودم را بگویم یا رأی تو را؟ عرض کرد هر دو را. فرمود بنا به قول من 500 سال فاصله شد، بنا به قول تو 600 سال. نافع گفتش که ببینم معمای کلام خدا که می‌فرماید یا سأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الهتن یعبدون چیه؟ و با اینکه بین رسول خدا و پیغمبر قبل او عیسی 500 سال فاصله است، این سوال رو از کدام پیغمبر بکنه؟ حضرت فرمود که آیه را تلاوت فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. و از جمله آیاتی که خداوند در بیت المقدس به او نشان داد این بود که خداوند انبیا و مرسلین اول و آخرین رو محشور نموده و جبرئیل دستور داد تا اذان و اقامه رو دوتا دوتا بگوید و او در اذانش گفت که حی علی خیر العمل. اونگاه عزیزان به انبیا نماز گذارد و چون از نماز فارغ شد رو به ایشان کرد و پرسید شما به چه چیز شهادت میدهید؟ عقاید شما چیه؟ و چه چیزی را میبرست؟ گفتن ما شهادت میدهیم به اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی و شریک نیست و نیز شهادت میدهیم بر اینکه تو رسول خدایی، بر این معنا از ما عهد و میثاق ها گرفتن. نافع گفتش که در درست فرمودی ای ابا جعفر. و عرض میکنم عزیزان خدمت شما که ثابت ابن دینار روایت کرده که گفت از حضرت زین العابدین درباره خدای تعالی سوالاتی پرسیدم. پرسیدم که اینکه خدای تعالی میفرماید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا چه معنی داره؟ رسول خدا به کجا نزدیک شد که بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نماند؟ فرمود رسول خدا به حجابهای نوری نزدیک شد و در آنجا ملکوت آسمانها را مشاهده کرد. آنگاه تدلا نمود. تدلا به معنای نزدیکی و از طرف پایین ملکوت زمین رو نگریست تا آنجا که پنداش نزدیکی های زمین است و بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نبود. خلاصه جمله قاب قوسین او ادنا ناظر به فاصله یا اون جناب با زمین هستش. و از طرف دیگه عزیزان من روایتی هست از اسماعیل جعفی که گفت من در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت ابی جعفر نیز در گوشه نشست، سر بلند کرد و نگاهی به آسمان و نگاهی به کعبه کرد و فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سه بار این آیه رو تکرار کرد. اونگاه متوجه من شد و فرمود اهل عراق درباره این آیه چه میگویند؟ عرض کردم میگویند خداوند رسول خود را از مسجد الحرام به بیت المقدس برد. فرمود اینطور نیست که آنان میگویند، لیکن از اینجا به آنجا سیرش دادند و با دست اشاره به آسمان کرده و فرمود ما بین آن دو حرم آنگاه فرمود به سدرة المنتهى رسید. جبرئیل از همراهیش باز ایستاد. رسول خدا پرسید آیا در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری؟ گفت تو پیش برو که به خدا سوگند به جایی رسیده ای که هیچ خلقی از خلائق به دانجا نرسیده و نخواهد رسید. اینجا بود که پروردگار خود را دید و تنها صبح میان او و خداوند فاصله بود. پرسیدم فدایت شود صبح چیست؟ حضرت با صورت خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه نوبت گفت جلال ربی، جلال ربی. آنگاه خطاب شد که ای محمد. گفت لبیک یا رب. خطاب رسید سکنه آسمان در چه چیز مشاجره می کنند؟ پیامبر فرمودند که خداوند بزرگا منزهی تو، من علمی ندارم جز آنچه که تو به من آموختی. رسول خدا سپس فرمود پس خدای تعالی دست در میان دو پستانم گذاشت و من برودت آنها را در میان دو کتفم احساس کردم. آنگاه هیچ چیز از گذشته و آینده از من نپرسید مگر آنکه پاسخ آن را دانستم. در پایان پرسید ای محمد، سکان آسمان ها در چه چیز مخاصمه و نزاع دارند؟ گفتم در درجات و کفارات و حسنات. فرمود ای محمد، نبوتت به پایان رسید و خوردنت تمام شد، چه کسی را برای جانشینی خود در نظر داری؟ عرض کردم پروردگارا، من همه خلقت را آزمایش کردم و مطیع‌تر کسی را نیافتم جز علی از برای خودم. فرمود ای محبت، همچنین مطیع‌تر از همه خلق نسبت به دستورات من است علی. این چنین است. عرض کردم پروردگارا، همه خلقت را آزمودم، کسی را نسبت به خودم علاقه‌مندتر از علی نیافتم. فرمود و همچنین نسبت به من، پس ای محمد او را بشارت بده به اینکه آیات هدایت و پیشوای اولیاء من و نور برای فرمانبران من و کلمه باقیه ایست که من متقین را ملزم پذیرفتن آن کردم. هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. لا اله الا الله، سبحان الله، که مقام حضرت مولا به این مقام و به این مقامی است که احدی رو به اون اختصاص داده. در مباحث سیر سعودی در آسمان ها داریم که فرمودن که حضرت رو به یک به یک به آسمان ها عروج دادند و در اونجا نیز جبرئیل اسم ورود خواستند. پرسیدند که تو کیستی؟ گفت جبرئیل. پرسیدند چه کسی با توست؟ گفت محمد. پرسیدند مگر مبعوث شده؟ گفت آری مبعوث شده. ما را راه دادند نگهبان دو پسر خاله ام عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا را دادند. مرا مرحبا گفتند و برایم دعای خیر کردند. و آسمان بعد به همین شکل، آسمان چهارم همین شکل، و در هر کدام از اینها تنی چند از پیامبران حضور داشتند، مثل ادریس که در آسمان چهارم هست و مانند عرض میکنم خدمت شما که برخی از پیامبران دیگر که در آسمانهای متعدد بر حضرت درود میفرستند تا به آسمان هفتم که حضرت جبرئیل اجازه خواستند و پرسیدند کیستی؟ گفت جبرئیلم. گفتند آن کس کیست که با تو؟ گفت محمد. پرسیدند مگر مبعوث شده؟ گفت آری مبعوث شده. اجازه ورودمان دادند و من به ابراهیم برخوردم که تکیه به بیت المعمور داده بود و هر روز 70,000 فرشته به دیدارش می آمدند و دیگر آن عده نزد او نمی آمدند، بلکه هر روز یک عده دیگر او را دیدار می‌کردند، نو به نو تازه می شدند. از آنجا عبور داده شدند و به سدرة المنتهى رسیدند. برگ درخت سدر را در آنجا دیدم که مانند گوش فیل بود و میوهش همچون کوزه های بزرگ، و چون امر الهی آن درخت را فرا گرفت وضعش تغییر کرد. که حالا بحث سدرة المنتهى خودش بحثی عریض و طویل دارد عزیزان، که بسیار بسیار اصلا به حساب نمی آید که بخواهیم برایش سخن بگوییم و در موردش اصلا تکلم کنیم. بحث های بسیار جالبی داره. سپس عزیزان به شما میگیم که این قضیه به همین شکل ادامه پیدا میکنه که حدیث بسیار بلند و طویلی هم هست که اگر تا انتهایش عزیزان بخواهند مطالعه کنند، کتاب دارالمنصور میتونند مراجعه بکنند به جلد 3 صفحه 137 انشاءالله. اما بعد عزیزان من در مورد فکان نقاب قوسین او ادنا که اشاره شد، کنایه از شدت قرب و تقریر شدت محبت، این مثالی بوده که در عرب برای تأکید عهد و میثاق هر یک از متعاقدین حاضر میگردند و با هم جفت میگردند. یک دفعه میکشیدن به اتفاق و تیرها رها میشد و به این شکل رضایت هر یک مشخص میشد. آیه اشاره به این که محبت و قرب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به حق تعالی به درجه ای رسیده که رضای حق تعالی رضای او و عزیزان شده و رضای او رضای خداست. این مقابول او و مقابول خداست و به عکس مقابول خدا و مقابول اوست. اهل تحقیق دنا در آیه رو به مقام نفس مقدس او تعبیر می کنند و تدلا رو عزیزان به منزله دل مطهر او تعبیر کردند. اشاره به مقامی داره فقال قاب قوسین که روح طیب می گویند، یعنی این که مرتبه سر منور نفس او در مقام خدمت قرار گرفته، دل او در منزل محبت قرار گرفته، روح او در مقام قرب قرار گرفته، سر او در مقام مشاهده قرار گرفته و این بس عجیب است عزیزان، بس خاص است و بزرگ که جایگاهی رفیع داره در ناحیه خودش. چون که وقتی ما در مورد این سخن میگوییم که زمین و آسمان و عرش و این گونه مطالب وقتی مطرح میکنیم، باید اشاره هم داشته باشیم از این جهت که عرش خداوند چی هست و این چه مرادی درش هست و چه بحثی درش قرار داره. چرا که اگر نخواهیم ابحاث متعدد رو مطرح کنیم، شاید بسیاری از جهات رو اصلا نتوانیم در موردش سخن بگوییم که نمیتوانیم، چرا که خیلی از ابحاث و موارد در جایگاه خودشون نیاز دارن به اینکه چندین جلسه در مورد اونها سخن گفته بشه و باز هم کم خواهد بود. چرا که اصلا عزیزان من کلمی که به عنوان مطلع قرار میگیره در این گونه سخنها یک کلمه است، ولی که به صدها کلمه کشیده خواهد شد. ما قبلا گفتیم در مورد اینکه اصلا ماده نخستین این جهان از همین بحث معراج و به واسطه این معراج، دقیقا معراج چیست؟ معراج برگشت به همون مرتبه فکر منبسط هست که در جایی مطرح کردیم و مشروحا در موردش سخن گفتیم و اینجاست که باید بحث و کان عرشه و علل ما لیبلوکم ایکم احسن و عملا اینجا مطرح بشود. چرا که عرش در اینجا مطرح است و مطلبی داره که عرش دقیقاً به چه مواردی مورد احتمال است و در مورد چه مواردی سخن میگوید، چه بنا و سازمان و گواه این معنا که برای عرش آمده چیست. باید بگوییم عزیزان من که عرش در جاهای مختلف معانی متعدد آمده. در جایی مثلا عرش به معنای بنا آمده و در جای دیگری به معنای فلک آمده، فلک الافلاک می دانند عرش رو. بعضی جاها به معنای قوام رکن آمده است. در بخشی از جاها مصدر آفرینش در موردش اشاره شده و عرش رو در بعضی از جاها کنایه از حاکمیت و سلطنت تدبیر الهی دانستند، به این معنا که پیش از خلقت زمین و آسمان تدبیر الهی در عالم اجسام تنها بر ماده اصلی جهان بوده و ماده اصلی جهان رو هم آب میدونن، زیرا جز آب هنوز ماده دیگری وجود نیومده بوده. و بحث فشردگی تمامی حوادث در این مرتبه خودش جای بحث داره که خیلی خیلی اشاره مدون و مکونی نیاز داره. شالوده مبحث این که بدانید وقتی ما به عرش در این مقام در معراج اشاره میکنیم، مرتبه نازلی است در برابر معراج حضرت رسول، چرا که اصلا مرتبه که حضرت رسول طی فرمودند و به اونجا رسیدند، مرتبه ایست کون انسانیت اصلا در اون رقم خورده است و جایگاهی در اون قرار گرفته که اصلا قابل بحث نیست. باید تفرج کرد، تفرج کن همه آیات کبرا، باید تفرجی کرد در این تمام آیات کبرا که بسیار بسیار خاصه. و اینکه با جسمانیت عروج فرمودند و این مبحث نیست بسیار بسیار خاص، دقت بفرمایید. در اثبات معراج جسمانی اون حضرت باید بگوییم که روحانیت ایشان عقل کله. جسم عنصری در آفتاب عالمتاب که در این عالم ملموسه، باید بگیم که عزیزان مثل انتماس یک قطره به دریاست، یعنی تماس گرفتن و تبس این قطره به دریا که این باید بررسی بشه. شما اگر بدن رو ببینید که سایه نداشته باشه تعجب میکنید. خب اما عزیزان باید بحثی رو ببینیم، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. پس بزرگان گفتند نیت گذاف، گذافه نیست که بخوایم در مورد بدن اینها بگوییم که متفاوت از بدن دیگران است، چرا که حضرت معصوم فرمودند که در مورد به دنیا آمدن حضرات معصومین این گونه تلقی فرمودن که اگر بچه‌ای از بچه‌های حضرت معصوم به دنیا آمد که به قرار بر ولایت اوست، بدانید که یک اونها، یعنی یک ساله اونها به مانند سه سالهشون است. و نوع به دنیا آمدن اینها هم در موردش روایت زیادی هست. برخی در مورد اینکه چگونه به دنیا میآیند، وقتی به دنیا آمدن غسل داده شده هستند و اینها مقام اشرفی دارند، چرا که بدن کثیف در حال حیات و روح جزئی هم درش قرار داره. ولیکن عزیزان باید بدانید که برای حضرت رسول این بدن که به آسمان نزول میکنه به لحاظ عنصری غلبه حکم روح به کلی مجرد، یعنی از چه لحاظ؟ یعنی از این جهت که نیاز به التیامه برای اینکه بخواهد عروج بکند و مشکل پیدا بکنه جسم نداره، یعنی لطافتی رو در بدن عنصری قرار داده از خدا که این نفوذ از لحاظ لطافت کاملا دارای اون شده است و بدن ورود کرده در خرق و نفوذ قاطبه‌ای در درون اون انجام شده که اقطار سماوی و اجرام امتناع از استطاعت این بدن نمی کنن، یعنی عدم استطاعت نداره این بدن به راحتی وارد میشه، چرا که یا معشر الجن والانس این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. معنی عقل و برهان همینجاست، لطافت عاقله در این سخن پنهانه. وعده دیدار هر کس به قیامت، لیلت الاسرا شب وصال محمد. دقیقا باید اشاره بکنیم در شب معراج آیات کبرای حقایشون مراد دقیقا دیدند، بدان جهت که عزیزان من به لحاظ تدوینی و تکوینی باید بگیم که متشابهات و محکمات و آفاقی و انفسی همه اینها به لحاظ جسمانی و روحانی برای حضرت از خداوند جل شأنه جایگاه به بابت این که تماماً به کلام جاری شده است و به روح معنا مصداق عینی گرفته و از اون جهت که هر که او رو در اون عالم ملأ اعلا میبینند اکبر میبینند و مقتضای ان الله خلق آدم علی صورته میبینند که این آیه کبرایی است از برای همین قضیه گذاری کن ز کاف گنج کونین، نشین بر قاب قرب قاب قوسین. مراد از کاف کونین کن انسان در عالم ظاهر و عالم مثال. انسان بیچاره مقید و گرفتار در این دو عالم، محروم از عالم قدسه که مکان و مقام اصلی او همون عالم قدسه در اصل. ولی که عزیزان باید بدانید که از لحاظ لوح و لون وجودی قلمی دقیقا اینجا برقراره که براق این قلم رو تحمل میکنه. گلبانگ نیستی، گلبانگ نیستی چو شد از بام ما بر نه رواق عرش، نهد گام بر ترک ما. اشارات دقیقه است اینجا. این مقام قاب قوسین مقامی بس رفیع عزیزان ده، بسیار مقام معراج، مقام رفیع است و بالاست. و اینها که در موردش این چنین کنایت می کنند به جهت اینکه می گویند فقط روحانی بوده و جسمانی نبوده است، بس در اشتباه هستند و بس در حال خودشون درگیر کثافات وجودی خودشون قرار گرفتند. چرا که تمام این ظرف زمان و مکان به لحاظ سلسله طولیه و عرضیه در سایر مراتب وجود، همه اینها رو ایشون دقیقاً در نظر دیدن. چرا که وقتی میرسن به جایی که میگه من بالاتر نمیتونم، برق قهاریت پر و بالم رو بسوزونه، زیرا که هر وجودی از حد خود نمیتونه بالاتر بره، چرا که علت خودش رو میشناسه. و این دقیقاً جایگاهی است که باید مقهور عظمت قهار شویم و این وجود رو ارج بنهیم و بشناسیم و کاملا درک کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با روح و جسم سیر کردند و به آسمان ها رفتند و این در رویای صادقه نبوده، در گونه ای بوده که بسیار بسیار مقامش مقام رفیعه و جلالش جلال خاص و بلند مرتبه ای. خلاصه این که عزیزان در شب معراج چنانچه از احادیث استفاده میشه، عالم ملک و ملکوت رو بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه دادند و شاید در تمام اوقات چنین بوده. کسی در این آیات اندکی عزیزان تأمل بکنه و دقت بکنه به ذره ای از فضائل بی انتهای پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مطلع خواهد شد. چقدر فرق است بین حضرت رسول ما و پیغمبران اولوالعزم مثل موسی بن عمران و مقامات رسالت های دیگر. به یک تجلی ربانی کوه شاید به شکلی در نزدیک بود که مزمحل بشه، تا به تجلی حقانی نمیاره و قش میکنه، اما حضرت رسول در چنین آیاتی که در شب معراج از قاب قوسین گذر میکنه، از سدره المنتهی گذر میکنه، به مقام اوهتنا میرسه، سراسر گیتی رو زیر پا میگذاره و جهان و جهانیان در آینه روح حضرت جلوه‌گر میشه، پرده طبیعیات از پیش نظرش برداشته میشه، در شعاع نور فیض منبسط ازلی زمان و زمانها و زمانیات و مکان و مکانیات و اول و آخر رو با هم در یک جا نگاه میکنه. اوحا الی ربه ما اوحا. وقتی به این مقام میرسه دیگه وحی با اون چه که باید وحی بشود صادر میشه. مقامی بالاتر از اون هم به جنت المأوا میرسه و از افلاک و مراتب خلقت بالاتر میره. آیا کدوم یکی از پیغمبران این مدارک و مواهب رو در نظر دیدند؟ و همه این چیزها ایست که در قلبش هویدا میشه و به چنین مرتبه ای دست پیدا میکنه. و اینجاست که خب مشخصه روح وقتی نیرومند باشه و بزرگ برتری پیدا میکنه و جلوات آیات رب العزه در درونش استوار میشه. لذا افرعیتم افرعیتم اللات و العزا و منات التلا لست الاخرا. در این که لات و عزا و منات سه بت بزرگ عزیزان بودن زمان جاهلیت دیگه که عرب اونو پرستش میکردن، که اقدام به این قضیه میفرماد اونها رو معدوم میکنه و قدرتی در درونش پیدا خواهد شد مشخصاً که توان دریافت هر چرا که از قرآن بر او نازل می شود در درونش، به لحاظ اینکه روح پاک او عدنا و قاب قوسین او عدنا صدرت و منتها رو در درونش مرتبه‌ای به شما میاد که ارائه او توسط خداوند به هیچ مقام دیگه می توانه درکش رو نیست و نداده است و این جایگاهی است که از برای مبعث است و شب معراج جای تعجب است که چگونه انسان که دعوی عقل و دانش میکنه اشرف موجودات رو بعضی اوقات به جایگاه عزیز میکشانه و در موردش بحث هایی میکنه که اصلا جایگاه نداره و شایسته نیست. انشاءالله تعالی که همه ما در مقامی قرار بگیریم که در بقا محتاج و باد با وجود باشیم که هستیم و از لحاظی روحن هم به این مرتبه به لحاظ فطرت آرزوی کمال بقا و سعادت و تقرب به مبدا خودمون رو پیدا بکنیم انشاءالله و به حضرت فیض اقدس و فیض منبسط الهی شخص اول و آخر عالم امکان به لحاظ صفاتی که مظهر است در او و مسخر است از برای او انشاءالله به علم و حکمتی دست پیدا کنیم که انسانیت رو به معنای انسانیت متوجه بشویم و در مقام رفتار بتوانیم متبلور بکنیم و متصف به صفات و متخلق به اخلاق الهی که اخلاق همین هاست لایق بشیم کمال لایق شرافتی که در این حضرات موجود است انشاءالله که همه شما در پناه ضروری ساکن و متحرک به ربوبیت حضرت متعال بشوید انشاءالله و از برکات و فیض آن به آن حضرات معصومین در زندگی خودتون ادراج بفرمایید، چرا که اونها کمک میکنند، اونها یاری دهندند و ما متوجه نیستیم و فکر میکنیم خودمون از پس مشکلات برمیاییم. آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان دارم. انشاءالله تعالی خداوند به همه شما عزت پایدار و مستدام عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دریچه‌ای به سوی تغییر و پیشرفت همچنان همراه شماست.